سلام خدمت دوستان عزیز، جلسه هشتم رو پی بگیریم از مبحث قضاوت نقادانه و باور به توته. اگه خاطرتون باشه جلسه قبل بیشتر تاکید ما روی این پدیده بود که وقتی مغز ذهن با ناهمخوانی یک نوعی از دیزوننس مواجه میشه یا احساس درماندگی میکنه، به عنوان یک دفاع یا به عنوان یک واکنش شروع میکنه به دیدن الگو و در واقع پترن پرسپشن یا ادراک الگو در این شرایط افزایش پیدا میکنه. خب بخشی از این ادراک الگو ارزش تطابقی داره، به نفع مغز است. یعنی وقتی شما در شرایط استیصال هستی، شرایط خطر هستی، شرایطی هستی که توش نمیدونی چیه، باید به نوعی ارتباط ها رو بین امور مختلف بیشتر برقرار کنی و ممکنه حتی بیش از اونی که لازمه این ارتباط رو ببینی و تمایل پیدا کنی به دیدن توطئه در امور، که البته تا حدی این نقش انطباقی داره، ولی اونورتر بره و فراگیرتر بشه متاسفانه یک ایرادی برای شما ایجاد میکنه که ارتباط شما با در واقع انطباق بهتر با دنیا و با واقعیت کاهش پیدا میکنه. من تمام سعیم اینه که توی این درسنامه در واقع زیر ساخت این پدیده رو برای شما آشکار کنم و سعی کنم راه حلایی براتون ارائه بدم که در اون محدوده بهینه کروز کنید، حرکتتون توی اون محدوده بهینه در واقع دیدن الگو قرار بگیره. و جالبه که وقتی ما همین پدیده رو بررسی میکنیم، در دل اون ما شاهد در واقع بسیاری از پدیده‌های مهم شناختی هستیم. بیاییم چهارمین گروه یا کتگوری رو آغاز کنیم در درک در واقع باور به توته، و اون هم هست مبحثی به نام پذیرش اولیه گزاره ها و قبول مهملات. این اسلاید 69 هست. مهملات اینجا من سعی کردم ترجمهی باشه، یا میتونیم بگیم چرندیات، ترجمهی باشه از نانسنس یا بولشیت. اوز میخوام این لغت رو به کار میبرم، خیلی جا به عنوان بی اس میگن به این، ولی یعنی حرف مفت دیگه، حرف در واقع بی سر و ته. و این مبحث یک مبحث خیلی جالب شناختیه، خواهش میکنم دقیق این رو دنبال بفرمایید که چی میشه خیلی از مردم این اخبار کاذب رو باور میکنن. شما هم شاید دیده باشید که توی همین شبکه‌های اجتماعی یه سری اخبار میاد که واقعا دیگه به نظر میاد، اخبارهای ما میبینیم که واقعا خیلی از هم احمقانه است، خیلی نابخردانه است، اصلا نشدنیه، ولی شما میبینید که خیلی راحت یه عده این رو میپذیرند. حالا من خبر خاصی رو نمیگم چون به بعضی از شما ممکنه بر بخوره، چون حالا خواهم گفت خود منم بعضی از اینا رو اولش باور میکردم، ولی وقتی آدم دقت میکنه چی میشه مردم اینقدر راحت میپذیرن اینا رو و زودم فوروارد میکنن، همونجا حتی نخونده، روش فکر نکرده، قبول میکنه و زود برای دیگران میفرسته. شما در همین بحران ویروس کرونا شاهد این هستی که انواع درمان‌ها، انواع روش‌ها، انواع کارها پیشنهاد میشه، سریع فراگیر میشه، سریع همه میگن بیاین ما انجام بدیم. نمیدونم، حالا نمیخوام بگم این خیلی غلطه یا خیلی درسته، رو اونش بحث ندارم، ولی فراگیر شدنش مسئله است. بیایم نمیدونم باد گرم استفاده کنیم، فلان ویتامین رو استفاده کنیم، فلان خوراکی رو بخوریم، فلان کار رو بکنیم، بگیریم نگیریم، و شما میبینید چقدر سریع این مثل یک موجی رشد میکنه و خیلی این ذهن در واقع محققان علوم شناختی و روانشناسا رو به خودش مشغول کرده بود که چرا اینقدر راحت این امور نابخردانه فراگیر میشند. یک مبحث خیلی قشنگی پشت این هست. این مبحث خدمتون بگم که شاید از عهد باستان مورد توجه بوده، ولی یک جمع‌بندی خیلی قشنگ و خواندنی دانیل گیلبرت روانشناس معاصر داره و یک مقاله‌ای به سال 1991 نوشته که میگم این ایده بدی نیست، اون جمع‌بندیش خیلی قشنگه، که خیلی مرجع و ریفرنس منابع مختلفی شده و به دفعات به اون اشاره میکنن و در واقع میشه گفت یه جمع‌بندی خیلی قشنگی این هست. اسم مقاله این هست How Mental Systems Believe، چگونه سیستم‌های روانی باور میکنند، 1991 در ژورنال American Psychologist. میتونید American Psychologist کمتر کار اوریجینال هست، یه مقدار کار بحث هست و یه خورده گستره مخاطبش فراگیرتر از اون محققین تخصصی هستن. دانیل گیلبرت به خوبی میاد میگه که اگر شما جریان فلسفه رو نگاه کنید، ما به دو جریان در تاریخ برمیخوریم. یکی جریان دکارتی که بهش میگه در واقع فرایند دکارتی، کارتزیان پروسیجر و دیگری فرایند اسپینوزایی که در واقع برگرفته از باروخ اسپینوزا هست. و داستان این دو فرایند چی هست؟ در فرایند دکارتی اینجوری گفته میشه: وقتی شما یک گزاره‌ای رو میبینی، یک گزاره‌ای رو میشنوی و میفهمی حرف مخاطب چیه، یعنی درک و فهم کامپریهنشن صورت میگیره، شما در مرحله بعد سر یه دوراهی قرار میگیری، یا میپذیریش یا ردش میکنی. مثلا همین جمله گفته میشه که خوردن مثلا توت فرنگی برای این ویروس کمک میکند. شما جملات من رو همین الان فهمیدید، میدونید توت فرنگی چیه، ویروس رو میشناسید و خوردن هم میدونید چه فرایندیه. پس شما الان متوجه حرف من شدید. بر اساس اعتقاد دکارت این هست که شما این جمله رو وقتی فهمیدی شروع میکنی روش فکر کردن، بذار ببینم آره میشه یا نه، یعنی من یه ذره روش در واقع فکر کنم، بعد فکر میکنی که خب به نظر نمیاد بشه، اگر بود جاهای معتبر اینو میگفتن، یا مثلا با چه مکانیزمی، یا قبلا من خوندم میوه ها توش نقش نداره و نمیپذیرش. یا اینی که برعکس شما ممکنه بگی که آره آره جالبه، من شنیدم ویتامین C داره، ویتامین C هم شنیدم تو سرماخوردگی ها کاربرد داره، پس حتما اینم درسته. پس این میشه فرایند تفکر دکارتی. ولی متخصصین علوم شناختی چیز جالب کشف کردن که مغز ما بیش از آنی که دکارتی عمل کنه اسپینوزایی عمل میکنه. تفاوت اسپینوزایی با دکارتی اینه، میگه وقتی شما یک گزاره را شنیدی و درک کردی و فهمیدی، اتوماتیک آن را میپذیری، مگر آنکه بعداً با صرف انرژی و استدلالی که از شما تلاش میبره effortful هست اون را نقض کنی. به عبارت دیگر هر جا شما با یک گزاره مواجه شدی شما اتوماتیک آن را خواهی پذیرفت، ولی بعداً اگر فرصت کردی و روی اون تأمل کردی، تعمق کردی، شواهد رو جمع کردی، ممکنه بعداً اون رو ریجکتش کنی، در واقع نفیش کنی، طردش کنی. پس اصل یا به قول این کامپیوتری ها دفالت مود مغز بر اینه که هر جا شما گزاره دیدی این رو میپذیری. به این اصطلاحاً دانیل گیلبرت میگه initial acceptance of propositions، پذیرش اولیه گزاره ها. حالا ممکن شما بگین خب فرقش چیه؟ فرقش خیلیه و در واقع یک تفاوت‌های خیلی زیادی ایجاد میکنه. من گفتم که آدم میپذیره، یه موردی رو بگم که در مورد تجربه خودم هست، یه مقدار حس به قول معروف humiliating، یه مقدار حس شرم دارم، ولی منم مثلا اینو پذیرفته بودم. یه جا خونده بودم که آره این شیخ امارات سعی داره یک جزیره مصنوعی بسازه به نام پالم که الان ساخته بچه‌هاشو و قرار این دومین بنای بشر باشه که از کره ماه دیده بشه، و در واقع اولین بنای بشر که میگن از کره ماه قابل رؤیت دیوار چینه. منم پیش خودم گفتم آره چه جالب، بیجا اینو خوندم و همینجور رد شدم. و تا مدت ها تو ذهنم بود که آره دیوار چین از کره ماه دیده میشه، عجب این واقعا چه بنای عظیمیه و تنها بنای ساخته دست بشر هست که از ماه قابل دیدنه. ولی بعدم یه ذره که مثلا زمان گذشت و اینا، داشتم فکر میکردم ابعادش و اینا، خب عرض دیوار چین خیلی نیست، شاید 20 متر اینا باشه، این چجور ممکنه از ماه دیده بشه؟ و در واقع رفتم دیدم که این ادعایی که در واقع دیوار چین از کره ماه دیده میشه رو اصلا یه فرد نامربوطی که هیچ اطلاعاتی نداشته اول بار در تاریخ مطرح کرده به نام ویلیام استوکلی سال 1754. و این اصلا نه محاسبات ریاضی بلد بوده، نه فضانوردی اون زمان روش کرده، نه هوانوردی بوده، همینجوری چیزی دیمی پرونده دیگه. و بعد از اون خیلی از مردم اینو پذیرفتن که آره حتی میبینید شما ممکن حتی توی جایی هم شنیده باشید دیوار چین از کره ماه قابل دیدنه، در صورتی که بعداً با یه محاسبه ساده مشخص میشه اگر شما از کره ماه بخوای دیوار چین رو ببینی، عرض دیوار چین باید 17000 برابر، تکرار میکنم 17000 برابر اون چیزی باشه که الان هست و اصلاً قابل دیدن نیست. پس میبینی این چیزایی که همینجور شما میخونی، حتی خودم رو دارم میگم، اصلاً هیچ اساءه ادبی به کسی نشه، آدم اول این رو میپذیره. حالا شواهدی که تفکر ما، ذهن ما اسپینوزایی عمل میکنه در مقابل دکارتی چیه؟ و در واقع دانیل گیلبرت که به نظر میاد به سمت این معتقده که ذهن ما اسپینوزایی است، یعنی اول گزاره رو میپذیره بعدن اگر شد نفیش میکنه، چی هست؟ داستانش خیلی ساده است، بهش میگن بار شناختی. یعنی چی؟ یعنی اینجوری گفته میشه که اگر داستانه به صورت دکارتی باشه، شما یک گزاره رو میخونی، مثلا اینکه دیوار چین از کره ماه دیده میشه، اگر تو اون حین که داری این رو میخوانی ذهن شما رو به اموری دیگر مشغول کنند، یعنی بگن بیا همزمان مثلا این جدول رو حل کن، مثلا تلویزیون اینو پخش کرده شما داری جدول حل میکنی، داری یک کار ذهنی میکنی، داری یک مسئله ریاضی حل میکنی، به این میگن بار شناختی. و وقتی شما بار شناختی برای طرف ایجاد کنی، اگر به شیوه دکارتی باشه باید پذیرش یا نفی تغییری نکنه، یعنی شما در واقع ذهنت مشغول میشه یه جای دیگه تا اون مسئله رو حل کنه و بعد دوباره برگرده راجع به این قضیه فکر کنه. ولی اگر مکانیزم به صورت اسپینوزایی باشه، مثلا همین جمله رو تو تلویزیون پخش کنه که دیوار چین تنها دانای ساخت بشر است که از کره ماه دیده میشود، و شما در حال مطالعه یک متن سنگین باشید، در حال بررسی مثلا یک معمای ریاضی باشید، اگر پذیرش شما بیشتر شد، این نشون میده مکانیزم اسپینوزایی است. چرا؟ چون در واقع فرض بر اینه که به صورت منفعل و غیر فعال شما هرچی میشنوی باور میکنی و لازمه ذهنت رو درگیر کنی، استدلال کنی، در واقع افورت به خرج بدی، تلاش به خرج بدی که اون رو نفیش کنی. و بیشتر مطالعاتی که صورت گرفته واضحا نشون داده که ما هنگام برخورد با گزاره ها به صورت اسپینوزایی عمل میکنید و این یک تهدید هست. یعنی به عبارت دیگر وقتی شما اخبار هر گزاره‌ای رو میشنوید، روی مغز شما اول پذیرفته میشه تا شما بعداً زحمت بکشی و اون رو حذفش کنید. مثلا مثالی راجب این به صورت یه نمودار نشونتون دادم توی اسلاید 73 و جالبش اینه که در واقع این گفته بر اینه که وقتی شما یه چیز رو پذیرفتی باید انرژی خرج بشه، زحمت کشیده بشه تا بعداً اون نفی بشه و سیستم ما به صورت قرینه عمل نمی‌کنه که یا میپذیرم یا ترد میکنم، میپذیرم بعد زور میزنم تردش میکنم. این سلسله مطالعات به این صورت هست که معمولاً میان یه گروه کنترل میذارن، مثلا یه گزاره‌ای رو به یه نفر میگن و در حالت دیگه میان اون رو نفیش میکنند، مثلا میگن که ببین دیوار چین از کره ماه دیده میشه، بعد چند دقیقه بعد یه ربع بعد اینا میان میگن که نه این اشتباه بود دیده نمیشه. توی حالتی هم هست که میگن که اصلا مثلا نفیش هم نمی کنند. توی این اسلاید خیلی قشنگ نشون داده که وقتی شما خب به یه چیزی رو به شما میگن و در واقع شما اون رو میپذیری تا یه حدی باور برای شما ایجاد میشه، ولی بعد از اون اگر اون رو نقض کنند، نفی کنند، رد کنند، هیچگاه به اون حالت اول بر نمیگردی، یعنی همیشه تای ذهن شما یه چیزی میمونه. معنی ساده ترش اینه که اگر این فایل رو گوش دادید و تموم شد، ممکنه من الان گفتم دیوار چین 17 هزار بار بیشتر باید قطورتر باشه تا دیده بشه، ولی درصدی از شماها بعد از گذشت چند هفته چند ماه در ذهنتون خواهد بود که دیوار چین از کره ماه دیده میشه و متاسفم که این رو در ذهن شما کاشتم و یک ردی اونجا به جا گذاشتم. چون در نظام اسپینوزایی اینجوری گفته میشه که وقتی چیزی پذیرفته شد، رد شدن اون باید فعالانه باشه و هیچگاه چیزی به صورت کامل پاک یا نفی نمیشه. اصطلاحی که برای این به کار میبرن دیبانکینگ هست. دیبانکینگ یعنی یک گزاره یا یک در واقع عبارت یا یک خبری رو بعداً بیان تکذیب کنن. شما شنیدید مثلا یه اخباری میاد میگن که آره مثلا فرض کن توت فرنگی برای ویروس کرونا خوبه، بعد عصری سخنگوی محترم وزارت بهداشت میاد میگه نه نیست، این حرف صحت نداره، فلان دارو اثر نداره، نمیدونم باد گرم سشوار اثر نداره. ولی این جوری گفته میشه که وقتی شما پذیرفتیش، دیبانکینگ اون یعنی تکذیب اون هیچگاه شما رو به نقطه اول بر نمیگردونه. این دستمایه پدیده ایست در علوم شناختی که در واقع بهش میگن فرایند پذیرش اولیه گزاره و عدم کارکرد مطلق تکذیب یا دیبانکینگ. من در اسلاید 74 یک مقاله براتون گذاشتم، یک مقاله جالبی هست 2017 تقریبا جدیده که یک متاآنالیزی کرده، یک آنالیز فراگیر از مطالعات مختلف کرده در مورد فرایند دیبانک کردن خبرها، تکذیب کردن خبرها. و در واقع خلاصه این متاآنالیز اینه که اگر شما، حالا نمیخوایم خیلی وارد بحث آماریش بشیم، یک مقدار اطلاعات غلط مثلا به افراد داده بشه و بعدش بیان اون اطلاعات رو تکذیب کنند، به اندازه یک چیزی حدود 75 صدم تا 1.06 استاندارد دیوییشن در جمعیت باور به اون اطلاعاتی که تکذیب شده باقی میمونه. پس شما میفهمید که هر موقع یک اطلاعات غلطی رو شما نشر دادی، تکذیب کردن بعدیش اون رو به صفر نمیرسونه. و توی این متاآنالیز چیزی که در آورده اینه که اگر یک اطلاع رو دادن به طور متوسط، دیدن بین 2.41 تا 3.8 استاندارد دیوییشن افراد اون اطلاعات رو پذیرفتن، با تکذیب قاطعانه اون در متاآنالیز دیدن 1.14 الی 1.33 تاش پاک شده، کم شده، و در واقع در عمل آنچه که باقی مونده 0.75 تا 1.06 باقی مونده و در واقع اون مقدار پاک نشده. این یه کاربردهایی برای شما داره. مثلا اونی که یه خبر رو اول بار منتشر میکنه دست برده، زرنگی کرده، و بعدن شما در مرحله بعد بخوای تکذیبش کنی، هیچگاه به نقطه صفر بر نمیگردی. این در مورد مسائل اخلاقی و حیثیتی هم صحت داره. یعنی این رو مراقب باشین دوستان، اگر تهمتی به شما زدن، حرف نسبت ناشایستی به شما دادن، حتی اگر تکذیب بشه، باز تریس اون، رد اون در حد قابل توجهی در ذهن شما میمونه. اگر این متاآنالیز و جداولش رو نگاه کرده باشید، مقدار ناراحت کننده است. یعنی شاید مثلا 30-40% اون اثر باقی میمونه. پس در واقع اونایی که همین جوری میان مهملات شلیک میکنن، چرندیات میگن، حرف مفت تو جامعه تحویل همه میدن، ممکنه شما بگین که خب بعدش ما میریم اون تکذیب میکنیم، تو تلویزیون میگیم غلطه، نمیدونم کارشناس میاریم اون حرف رو نفی کنه، ولی فراموش میکنید که دیبانکینگ هیچ وقت 100% نیست و در واقع تریس اون، ته اون میمونه. و مثل در واقع الکی که شما هی این کار رو تکرار میکنید، تهش بالاخره یه سری اخبار ناشایست و نادرست باقی خواهد ماند. برای همینه که یه عده اینو گفتن تفکرات توطئه اغراق‌آمیز، اخبار فیک نیوز، همینجور در جامعه تجمع پیدا خواهد کرد. برای اینکه یه عده‌ای پیدا خواهند شد و مرتب میان و اخبار بیشتر و بیشتری تولید میکنن و این اخبار نانسنس که همینجور شلیک میشه تو جامعه، درسته یه عده نشستن تون 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 اینا رو دارن از نظر علمی تکذیب میکنن، ولی هیچگاه به نقطه اول بر نمیگردن. اونی که اول بار یه چیزی رو مطرح کرده دست برده. مثلا در مورد همین مون لندینگ نشستن روی کره ماه، اومده بودن دیده بودن که آره، خیلی از چیزهایی که مطرح شد به عنوان اینی که نشستن روی کره ماه صحت نداشته، هیچ مبنای علمی نداشته، ولی چون یه عده اول اون رو گفتن، در ذهن مخاطبین مونده و منجر به این نظریه توطئه شده که پیاده شدن روی کره ماه در استودیوهای هالیوود فیلم برداری شده. من مثالهایی رو براتون اینجا گذاشتم، اسلاید 75. مثلا اگه در این اسلاید نگاه کنید، خیلی سریع مطرح شد که ببینید سایه اون میله و اون فضانوردی که عکس گرفته، اینها دارن به هم نزدیک میشن، در صورتی که اگر این نور توسط خورشید ایجاد شده، باید سایه ها موازی باشن، چون این خورشید از بی‌نهایت دور که نه، ولی از راه خیلی دور داره میتابه، پس سایه ها باید موازی باشن. و این رو یه عده تا دیدن گفتن آها راست میگی، این یه غلط بوده و ناسا حواسش نبوده وقتی داشته این فیلم رو فیک میکرده، فیلم قلابی رو درست میکرده، حواسش نبوده که این سایه ها رو باید موازی طراحی کنه. این نشون میده از توی استودیو نور افکن انداختن، در صورتی که بعدن یه عده اومدن واضحا دیدن که نه، اینجور نیست. در واقع اگر شما پرسپکتیو رو در نظر بگیرید و جای دوربین رو نگاه کنید، این سایه ها همیشه اونی که به افق نزدیک میشن، همه به هم نزدیک میشن، اصلا پرسپکتیو این ریختیه. یا مثلا در مورد عکس شماره 76 گفتن ها کلک رو ببین، شما این عکس رو نگاه کن، ستاره نمیبینی، کره ماه جو نداره، وقتی جو نداشته باشه پس ستاره ها باید تو روز دیده بشن. این جمله‌ای که وقتی جو نیست ستاره ها در روز دیده میشن، یک گزاره غلطه، ولی اونی که اول بار اینو مطرح کرد دست برد، چون initial acceptance of propositions. ممکنه شما هم همین جمله رو الان از من شنیدید باور کردید، آره خب تو وقتی جو نیست ستاره ها دیده میشن دیگه، چون مگه نمیگی که نور خورشید میخوره به جو، آسمون رو روشن میکنه، نمیذاره ما تو روز ستاره ها رو ببینیم. در صورتی که این غلطه، نور خورشید وقتی به سطح کره ماه بخوره، سطح کره ماه روشن میشه و مانع دیدن ستاره ها در آسمان میشه. اسلاید شماره 77 عکسی است از اون پای فضانورد نیل آرمسترانگ احتمالاً که در روی در واقع شنهای کره ماه هست و یه عده گفتم ببین وقتی شما پا میذاری پاتو ور میداری جای کفشت میمونه، باید رطوبت توی دانه های شن باشه که اینها به هم بچسبند. پس وقتی شما پای خود تو ورداشتی باید اون ماسه ها بپاشن، نمیتونه شکل پا اینقدر قشنگ بمونه، این رطوبت داشته، در صورتی که ما میدونیم در سطح کره ماه رطوبت نیست. خب اینم کاملا غلطه. این رو مشخص کردن که برای اینکه شکل باقی بمونه زمانی رطوبت لازمه که جریان هوا داشته باشی، که جریان هوا جای پای شما رو به هم بزنه، ولی چون روی کره ما جریان هوا نیست، جریان باد نیست، حتی بدون رطوبت و بدون چسبندگی ذرات شن و ماسه به هم دیگه اون شکلش سالیان سال پاورجا میمونه. پس اینم یه اصل دیگه است. و اونی که بیش از همه در واقع مد شد و طرفدار پیدا کرد اسلاید 78، یکی مطرح کرد سریع گفت ببین اون عکس پرچمو میبینی، اون پرچمی که روی کره ماه گذاشتن، این چرا اینجوری تاب داره، انگار باد داره بهش میخوره، این پرچم نمیتونه اونجوری تاب بخوره، روی ماه جب نداریم، هوا نداریم و باد باید پرچم رو به در واقع اون حالت بالبال زدن و نوسان در بیاره. خب اینم باز یک غلط فیزیک هست. میدونید که اشیا اتفاقا در خلا به حرکت خودشون تا زمان اینکه به مقاومت برخورد کنن ادامه میدن. برای همین شما یک ریسمان یا تنابی رو اگر به لرزش در بیارید، یک پارچه رو به لرزش در بیارید، این پارچه میتونه تا زمانی که در واقع اصطکاک و مقاومت هوا نباشه و همون حرکت موجی خودش ادامه بده. پس اتفاقا بعدن فیزیکدان ها اومدن دیدن توی خلا اگر شما یه پرچمی رو به لرزش در بیاری، قشنگ شما اون حالت باد در پرچم افتادن و لرزیدن رو در خلأ خواهید دید. پس دیدید خیلی از گزاره‌هایی که مطرح شد و امروزه افراد به عنوان سند متقن میپذیرند مال اینه که اول شنیدند. و وقتی که شما با تأخیر یه عده حتی بیان با محاسبات دقیق حرف کارشناسانه اون رو نفیش کنن، باز شما به جای اول بر نمیگردی. ما یک دیبانکینگ میت داریم، اینی که یک تکذیب منجر به پاک شدن خبر میشه یک اسطوره است. و دوستان عزیز این یک معنی خیلی خاص توی جامعه داره. معنیش اینه اونایی که به تولید انبوه مهملات میپردازند اونا میتونند افکار عمومی رو مدیریت کنند، چون شما هی باید بشینی یکی یکی فرصت پیدا کنی اینا رو نفیش کنی و تازه نفی هم که میکنی کامل نیست. در اینجا آخر سر میبینی خیلی از چیزایی که همینجا من الان گفتم باز میبینی حتی ممکنه نفی اونها بعدن تو جامعه صورت نگیره. برای همین به عنوان یک اقدام پیشگیرانه این مبحث رو تموم کنم، این گفته میشه که هر موقع شما میخواید اخبار فیک، چرندیات، مهملات، امور ضد علمی رشد نکنه، شما باید ایناکولیشن، واکسیناسیون انجام بدید. یعنی قبل از اینی که اون صاحب اخبار فیک به ذهنش برسه اون رو به عنوان یک احتمال مطرح و نفیش کنید. بگید ببینید ممکنه این ایراد رو بگیرن، ولی من الان دارم میگم این ایراد وارد نیست. ممکنه یکی فردا بیاد بگه اینجوریه، ولی من الان دارم به شما میگم اینجوری نیست. اگرم شما این چهار استدلال من راجع به کره ماه رو برای اول بار از من شنیدید، امیدوارم یک واکسیناسیونی برای شما صورت گرفته باشه، چون شما بعداً در تاکسی نشستید و ممکنه یه نفر بگه میدونی اون عکس فیک بود، اینها نگاه کن این پرچم چجور تو خلا داره در واقع میلرزه. و شما اگر قبلاً اون رو شنیده باشید اون اثر اینیشیال اکسپتنس آف پروپوزیشن ها اعمال نمیشه. پس ما پس در واقع چهارم رو هم اینجوری تموم کنیم که یه دلیل رشد نظریات خیلی افراطی، نظریاتی که به نظر میاد حقانیتی توش نیست، اینه که شما یک فکر رو همون لحظه شلیک کنی، حتی اگه بعداً روش فرصت استدلال پیدا بکنی بازم اون فکر میمونه. تازه ببین باز یه مفهوم دیگه هم اینجا وارد میشه. ما در شرایط پر استرس، در شرایط ابهام، در شرایطی که در فشار روانی هستیم ذهنمون مشغوله، پس در نتیجه تلاش و اون افرت لازم رو نداره و این بار شناختی کاگنیتیو لود مانع این میشه که ما اونا رو نپذیریم. پس پیام بدترش اینه در شرایطی که شما در فشار هستی اخبار نادرست را راحت تر در واقع تو ذهنت میمونه، چون فرصت نفی و استدلال در مورد اون پیدا نمی کنید. این مبحث یه مقدار طولانی شد، تا مبحث بعد خدا نگهدار.